هوای چیوال.
دوستان عزیز سلام، اپرای عروسکی حافظ و آقای دکتر بهروز غریب‌پور.
سلام بر تیوالیان عزیز.
ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر بفرمایید از پروسه شکلگیری اپرای حافظ.
برای اولین و آخرین بار تصور میکنم که ما از یک عنوان اپرا دو اجرا داریم. سال 91 اپرایی که الان روی صحنه است تولید شد و به دلایلی بیش از 30 شب روی صحنه نبود و بایگانی شد تا به امسال. پیامد این توقف اجباری، من ورسیون دوم حافظ رو کار کردم. ورسیون اول رو آقای امیر پورخلجی آهنگسازی کرده بودن، علیرضا قربانی خوانندش بود و ورسیون دوم بهزاد عبدی آهنگسازی کرد و محمد معتمدی نقش حافظ رو اجرا کرد. بنابراین در فهرست آثار گروه تئاتر عروسکی آران دو حافظ هست. تفاوت‌های عمیقی با هم دیگه دارن، نظر آهنگسازی، نوع آواگری خواننده ها و به همین دلیل من دو اثر متفاوت می‌بینم توی دو اپرا. بعد با اینکه لیبرتو تغییر چندانی نکرده، اما خب همواره موسیقی شکل دیگری می‌گیره از روایت آهنگساز و نوع سازبندی، نوع در واقع بیان دراماتیک صحنه ها تفاوت میکنه و روی این اصل میتونم بگم که این حافظ برای خود من هم جذابیتی داره که انگار روز اولی که روی صحنه رفته.
و الان ما در واقع اپرای حافظ با صدای علیرضا قربانی رو به روی صحنه داریم میبینیم.
بله بله، با صدای علیرضا قربانی، وحید تاج، آقای زنده وکیل، مرحوم اسحاق انور و بسیاری از خواننده‌های دیگه. بنابراین یک کست دیگه ای وجود داره و همه این صداها الان صداهای جالب یه نظر تطبیق با وضعیت کنونی خواننده ها. و بنابراین هر کسی که بیاد با این کار رو ببینه میبینه که بعضی از خواننده ها دیگه خوانندگی نمی کنن، یه بعضی از دنیا رفتن. مثلا آقای اسماعیلی از شمر خانان و اشقیا خانان بزرگ تعزیه ایران نقشایی رو در این کار ایفا کردن که نقش امیر مبارز دینه که کاملا نشون میده در یه اجرای متفاوت و یک اجرایی که فقط شباهت هایی با شمرخانی و اشقیاخانی داره، در نقش متفاوتیشون چنان پرقدرت ظهور کرده که حقیقتا آدم فکر میکنه که با خود امیر مبارزالدین روبرو شده.
آقای دکتر از چه منابعی برای نوشتن این اپرا استفاده کردید، اپرای حافظ؟
ببینید که من همواره موقعی که زندگی یک شاعر می‌پردازم، اولین مسئله دیوان غزلیات یا دیوان در واقع این شاعر. بنابراین در مورد حافظ اولین منبعم دیوان غزلیات حافظ بوده و هست و من در اینجا سعی کردم با کشف زیر متن هر مصرع و هر بیت روزگار سخت حافظ رو بتونم ترسیم بکنم. یک زمان در یک سخنرانی من گفتم که حافظ دی ان ای مردم ایرانه، بنابراین در حافظ شما میتونید که خیام ببینید، فردوسی میتونید ببینید، میتونید سعدی ببینید، میتونید خواجه کرمانی ببینید، خود حافظ ببینید. و من به تناسب از شاعران دیگری در صحنه های استفاده کردم، ولی عمده در واقع من مأخذ و منبع من دیوان غزلیات خود حافظ بوده. نکته ای در مورد حافظ وجود داره که به نظر من کاملا افسانه است و سعی کردم که در اینجا نشون بدم که حافظ رندانه راه دیگری برگزیده برای باقی ماندن دیوانش. میدونین که جز معدود شاعران نیست که در زمان حیات خودش اصلا دیوانش وجود نداشته. میگن که محمد گلندام از شاگردان و دوستان حافظ اعلام کرد که هر کسی از حافظ غزلی برای من بیاره یک سکه طلا میدم، و به این صورت من دیوان غزلیات حافظ رو جمع‌آوری کرد، در حالی که من اعتقادم بر اینه که حافظ این رو پیشبینی کرده بود که به خصوص در زمان امیر مبارزالدین تمام دیوانش رو بارها خمیر کرده بودن، سوزونده بودن. میگه پس از ملازمت و عیش و عشق محرویان، ذکارها که کنی شعر حافظ از بر کن. اصلا چرا که باید یک نفر اینو بگه؟ جز این که احساس بکنه که سینه‌ایه و حافظه‌ایه کسایی که حافظ رو دوست دارن نمیشه شکافت و پاره کرد و خمیر کرد و به تنور انداخت، مگه اون فرد بمیره؟ بنابراین من در اینجا بر اساس خود غزلیات حافظ اومدم ماندگاری حافظ رو اینجوری دیدم که حافظ با مشارکت گلندام به سردابه ها میرن، به ویرانه ها میرن، به جاهایی که مخفیگاه تلقی میشه میرن و دیوان غزلیات حافظ رو حفظ میکنن. بعد در واقع گلندام در فرصتی پیاده میکنه این رو. بر این اساس من فکر میکنم که حتی ترسیم روزگار خود حافظ رو هم با اینکه از منابع تاریخی استفاده کردم، ولی سند اصلی من اشعار و غزلیات خود حافظ بوده.
و به محمد گلندام هم در این اپرا نقش دادید و
بله.
یک عنصر فکر میکنم جلو رونده و همراه حافظ هست و در اکثر پرده ها محمد گلندام حضور داره.
بله، خب به هر حال به این ترتیبه که ما باور میکنیم که گلندام حقیقتا و از عمق جان حافظ رو دوست داره. و باز یک افسانه ای هست که حافظ از دریا می ترسید و سوار کشتی نمی شد و اینها، من اون رو هم بطلانی حضور گلندام رو بطلانی بر این فرضیه و افسانه گذاشتم که حتی اگر این واقعیت داشته باشه حافظ دل از ایران نمی کنده. و اینجا گلندامه که در لحظه ای که امیرم مبارزالدین سقوط کرده، شاه شجاع بر تخت نشسته و اون میل به سفر داره، گلندامه که دعوت میکنه اون رو که با مردم شیراز برحال در خاک ایران بمونه. این رو هم در واقع سعی کردم باز از غزلیات خود حافظ الهام بگیرم که الهام گرفتم.
آقای دکتر، همیشه در طول تاریخ شعرا از طرف دو طیف از مردم مورد در واقع مورد ستم قرار گرفتن، مورد آزار قرار گرفتن. این دو دسته، یکی مردم عوام بودند که خیلی شاید ساده انگارانه به شعر این شعرا نگاه می‌کردند، و دسته دوم علمای سطحی نگر. و شما در اپرای حافظ هم به نیکی این دو در واقع طیف رو در این اپرا کاملا نشون دادید و شیوه در واقع برخورد حافظ هم با اینها شیوهی بسیار رندانهی همونطور که در اشعار خودش هست. از این شیوتون و این در واقع تمهید در این اپرا برامون بیشتر توضیح.
ببینید که گروه مخالفان حافظ و شاعران بزرگ فقط علما نبودن و نیستن، حاکمان در واقع هم هستن، اما علمایی که تفسیر سطحی از اشعار داشتند در راستای همون مخالفت اونها گام برداشتن. درسته در واقع استدلالشون چیز دیگری و استناد به احکام و به روایات و به قرآن بوده، ولی در ادامه روش و شیوه رفتاری حکام ظالم قرار می گرفتن. امیر مبارزدی محمد برای متشرعین زمان خودش می تونست نمونه ای از دین عمیق و باور عمیق باشه، برای اینکه با افتخار میگه که من خودم به دست خودم 800 نفر رو گردن زدم. اینا گناهکارانی بودن که شریعت اسلام رو زیر پا گذاشته بودن، در حالی که خود امیر مبارزدین دو بار توبه کرده، توبه شکسته. ظاهر قضیه میگن خب اهل قرآن بوده، آدم متدینی بوده، با مخالفین قرآن و شریعت در واقع مبارزه میکرده، اما در عمل میدونین که باجگیر و به حال ستمکار و همینا بوده. و روی این اصل میشه گفتش که حافظ با این نوع حکام در افتاده بوده. حالا هر عالمی یا هر کسی که اهل دیانت بوده باشه، اگر امین مبارزدین رو بر حافظ ترجیح داده باشه که امر خطاییه که قبلا قطعا انجام داده، ولی من اونا رو روبروی هم دیگه گذاشتم. عبید زاکانی رو گذاشتم که عبید زاکانی به طنز روزگار خودش رو نقد میکنه با موش و گربه، و این داستان کنایی نشون میده که چقدر در واقع مخالف به حال این تنگ نظری و این در واقع نوع سطحی نگری دینی بوده. حافظ هم در ادامه سنتی که قبلا برای همه شعار ما و همه انسان‌های عمیق و برای آینده نگر ما یک الگوی و اسطوره بودن، برای حافظ هم بودن. وقتی او به پیش از خودش به خواجو نگاه میکنه، به سعدی نگاه میکنه، به رودکی نگاه میکنه، به همینه که نگاه میکنه، اینا همه درد کشیدگاه روزگاران. کسی که در واقع میبینه که عطار به دست یک سرباز مغول کشته میشه و اهمیتش و فضیلتش شناخته نشده، بنابراین خودشو برای مرگم آماده کرده. منتها رندی حافظ در همین حالت دوپهلویی و نوعی رمزگونه بودن اشعارشه که تقریبا میشه گفتش که نتونستن که او رو محکوم بکنن و از بین ببرن.
آقای دکتر، اپرای حافظ فکر میکنم صحنه های خیلی بیشتری نسبت به اپرای سعدی یا خیام داره، و در این صحنه های گوناگون شما به نوعی روایت تاریخی هم میکنید. از در واقع حمله پرده اول شروع میشه و ادامه داره و در واقع پیچ و خم های تاریخ رو هم شما در اپرای حافظ به تصویر میکشید، در کنار زندگی و خصوصیات و ویژگی های خود حافظ.
ببینید که حافظ لایه های گوناگونی داره، اما این لایه های گوناگون آمیخته با یک دانشیه که این دانش نسبت به گذشته ایران، سرنوشت غمبارش در دوره‌ای که او میزیسته، و زندگی ایرانیانه. به همین دلیل شاید نگاه میکنیم که مردم ما باور کردن که باید تفعال بزنن بر حافظ، که چون آنچه که غم روزانه محسوب میشه برای یک ایرانی فقط در قید رابطه با یک جنس مخالف نیست، راجع به همه پدیده های زندگیه. اگر تفعال شما به همه پدیده های زندگی جوابی بده، نشون میده که این انسان، این شاعر فرزانه به همه پدیده های زمان از تولد تا مرگ داشته توجه میکرده، خواه از عشق باشه، خواه در واقع از کار باشه، خواه از در واقع نبرد با یک ظالم باشه. بنابراین حافظ رو من اینجوری دیدم، من این لایه‌ها رو در اجرا باز کردم که نگاه میکنین توی دربار امیر مبارزالدین یه گونه است، با شاخ نواد یه گونه دیگه است، میاد میبینین که با اورادخانانش در یه گونه دیگه به دنیا نگاه میکنه، وقتی که در خرابه های تخت جمشید قرار میگیره راجع به ناپایداری در قدرت ها و حکومت ها داره اشاره میکنه. بنابراین سعی کردم که لایه های مختلف فکری و ذهنی حافظ رو نشون بدم.
به عشق اشاره کردید در اپرای حافظ و شاخ نبات. شاخ نبات هم در این اپرا حضور داره و در واقع جانمایه بسیاری از شکل و سیاق درام رو در این اپرا، قسمتیش برمیگرده به در واقع صحنه هایی که مربوط به دوگانه خود حافظ و شاخ نبات هست.
دو همراه داره حافظ، یکی گلندامه که این خدمت رو به حافظ کرده به نظر من، یکی شاخ نبات، زن رویایی، یا به قولی میگن که شاخ نبات اصلا منظور قلمه، یه گیاهه، اون چیزی که در بر میشه گفتش که نیی که در دست یک نفر قرار میگیره که باش چیزی بنویسه. بنابراین تعابیر مختلفی هست، ولی من این رو در قامت یک زن دیدم، چون که خیلی ها دیدن.
بله.
که این شاخ نبات با حافظ مثل یک همزاد عمل میکنه، در تنگنا به فریاد او میرسه، هر جا به او نوید میده، میاد او رو به هر حال امیدی بهش میده برای ادامه حیات، حتی در لحظه مرگ هم همراه حافظه. و روی این اصل میشه گفتش که بله درسته که او بدون این دوتن نمیتونسته حافظ بشه، یک عشق عمیق ازلی ابدی و یک دوست ازلی ابدی، و این دو تونستن که حافظ رو سر پا نگه دارن با تمام روحیه بسیار لطیف حافظ، با تمام رنجشی که باید جهان اطرافش داشته، با تمام تیزبینی و دقتی که داشته. روی این اصل میتونم بگم که اگر شاخ نبات در یک اثری راجع به حافظ وجود نداشته باشه، اگر گلندام در یک اثری راجع به حافظ وجود نداشته باشه، در حقیقت خود حافظ رو شما ندیدید.
و آقای دکتر، بسیاری از حافظ پژوهان تأثیر شعرهای ما قبل حافظ رو بر شعر او پذیرفتن. در اپرای شما بعد از اینکه دو ساعت اپرا رو حدوداً میبینیم، من به عنوان یک تماشاگر تقریبا میشه گفت تأثیر پذیری حافظ رو از شعر خیام هم میبینم در کلیتش. از این تأثیر پذیری که در اپرای شما نه خیلی مشهود در ظاهر، ولی در زیر لایه ها تماشاگر میتونه پیدا بکنه المان هایی از تأثیر پذیری حافظ رو از خیام.
طبیعی است که در واقع اگر قرار بشه که تجزیه تحلیل ادبی بتونیم بکنیم، بعد هم میتونیم که روی کاغذ میتونیم بگیم که این غزل حافظ داد پیش از او توسط خواجه کرمانی سروده شده و او با یک مهندسی و یک طراحی مجدد اون شعر رو اصلا تغییر ماهیت داده. اینو در پژوهش میشه گفت، ولی من نخواستم اینجوری بگم که کی تحت تاثیری که من در صحنه تخت جمشید وقتی مثلا سعدی میاد سخن گفت عابدی با کله‌ای داره میگه، در حقیقت در ادامه اون خیام هم راجع به ویرانه ها و کاخا داره صحبت میکنه که فرو میریزند مثلا بقایی ندارند، یا خواجوی کرمانی راجع به گنج و تاج داره صحبت میکنه، گفتگوی تاج و گنج داره صحبت میکنه که هر دو دارند میگن این دنیا فانیه. بعد حافظ به زبان میاد که به جز خون شاهان در این تشت نیست، کجا داره میگه؟ در یه جایی که مظهر قدرت فوق‌العاده بزرگی بوده ولی امروز جز خرابه چیز ازش نمونده. و بنابراین من فکر میکنم که اونجا من نشون دادم که حافظ نسبت به همه حساس بوده و این حساسیتش رو و تبعیتش رو وقتی کسی که میگه من قرآن رو به 14 روایت حفظم چطور میتونه که در واقع اشعار سعدی و خیام و خواجو و فردوسی و مولایی برش بی اهمیت باشن؟ بنابراین اون توجهش به همه عالم و آدمه.
متشکرم آقای دکتر که وقت خودتون رو در اختیار تیوال قرار دادید. اگر کلام ناگفته‌ای هست بفرمایید.
در روزه باقی مانده آرزو میکنم که دوستان بیان و این اپرای حافظ رو ببینن و به هر حال همین شبایی که در خدمت تماشاگران عزیزی باشیم که از طریق تیوال ما پیوستن برای من شبای گرانقدری، همیشه اینطوری بوده.
بزرگوارید آقای دکتر. دوستان خوبم ممنون که این گفتگو رو شنیدید. تا یه آوای تیوالی دیگه، خدا نگهدار.